بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. تعطیلات ماه مبارک رمضان فرصت بسیار خوبی هست برای نشر احکام و عقاید اسلام به مناطق مختلف و مصداق منه یفیض العلم الی سایر البلدان در این ایام ظاهر میشه، ولی با تمام محاسنی که دارد این مشکل رو هم ایجاد میکنه که یه مقدار وقفه در امر تحصیل واقع میشود. برای جبران این مشکل من بارها عرض کردم برادران وقتی که بر میگردن از سفر تبلیغی باید تمام مسائل رو فراموش کنند و مجهز و آماده برای تحصیل بشن. حال و هوای تحصیل در حوزه کاملا حاکم بشه و روحیه تحصیل حاکم باشه. نه اینکه بعضیا میگن حالا تازه برگشتیم، عرقمون خشک نشده، نفس تازه نکردیم، خستگی از تن بدنمون بیرون نرفته. با این گونه الفاظ یه هفته دو هفته وقت خودشون رو تلف میکنن. فاذا عزمت فتوکل علی الله. وقتی انسان وارد شد و مشغول شد باید توکل بر خدا و محکم باید ایستاد. به هر حال امیدوارم انشاءالله با جدیتتون مقدار تعطیلات رو همتون جبران بفرمایید. ما یه مسئله ششمی با اون باقی مونده از مباحث گذشته و اون مسئله تأدیب سبیه. اول میخواستیم این رو مطرح نکنیم و بذاریم به عهده خودتون، بعد من به این نکته توجه کردم که مسئله تأدیب سبی و ضرب سبی لتأدیب یه مسئله مهمی در دنیای امروزه و میبایست این مسئله از دیدگاه اسلام و فقه اسلام مشخص بشود. عبارت تحریر الوسیله امام قدس سره شریف رو من میخوانم. السادس قیل انه یکره ان یزاد قیل انه یکره ان یزاد فی تعدیب السبی الا اشرت اصوات. بعضی گفتن مکروه است که در تأدیب سبی از 10 صوت بالاتر برن، ولی نظر مبارک امام قدس سره اینه و ظاهر ان تأدیبه به حسب نظر المؤدب والولی. ایشون میگن حدی نداره تأدیب به حسب نظر مؤدب و ولیه، که واقعا چه اندازه ضرورت داره ضرب این سبی. فلربما تقتزل مصلحتو اقل، گاهی مصلحت اقتضای کمتر از 10 صوت میکند. و ربما تقتزل اکثر، گاهی بیش از 10 تا رو می طلبد. ولا یجوز تجاوز، یعنی لا یجوز تجاوز از چند تا؟ از اون مقداری که اقتضای حال است. اگر از اقل 10 تا است، 5 تا، 6 تا جایز نی. اگر 15 تا است، 16 تا جایز نی. ولا یجوز تجاوز، یعنی از اون مقتضای حال. بل ولا ولد تجاوز عن تعذیر البالغ، بلکه جایز نیست بیشتر از تعذیر بالغ باشه. یعنی بالغ رو شما در این گونه موارد 20 تا شلاق میزنی، سبی رو که نمیشود 25 تا زد. آیا این فرمایشی که میفرمایند کلیت داره؟ یعنی حتی اگر یه بالغ ضعیف و نحیفی باشد، یه نابالغی که یه ماه دیگه بالغ میشه اما قوی و گردن کلفت و چموش و خیلی بله سرکش، ما به اون نابالغ ضعیف، به اون بالغ ضعیف 5 تا زدیم، به این بالغ نابالغ قوی نمیشه 6 تا بزنیم. این یه قاعده کلیه یا قالبیه؟ بسیار خوب، اگر به نظر معدب باشه، گاهی نظر معدب این است که این نابالغ رو بیش از بالغ بزنی، چون این بالغ خیلی قویه، خیلی سرکشه. بله ها، بالغی که تمام شرایطی مثل این باشه، یعنی مقدار گناهش، مقدار مقاومتش، مقدار تحملش. بله، اگر یه بالغی مثل این نابالغ در قوت و قدرت و گناه و همه شرایط پیدا کردید، بالغ بیشتر از نابالغه، حداقل نابالغ بیش از بالغ نیست. بل ولد تجاوز و ان تعذیر البالغ، جایز نیست بیشتر باشه، ولی ظاهر کلامشون مطلق است، یعنی هیچ کجا نباید تعذیر نابالغ از تعذیر بالغ بیشتر باشه. در حالی که اگر معیار سخن قبلی باشد که ما باید در نظر بگیریم ما تقتضی المصلحه رو، گاهی مصلحت اقتضای افزایش میکنیم. حالا اینا باشه، من بعد شرح میدم، اشاره دارم میکنم. بل الاهوت دون تعذیره، بل الاهوتو دون تعذیره، قبلا فرمودن فوق تعذیره ای نباشه، حالا میگن احتیاط این است که دون تعذیره ای باشه، بیشتر نباشه، کمتر هم باشه. و اهوت و منه، آخرین درجه احتیاط، الاکتفا به 6 او 5، 6 تا یا 7 تا، بیشتر نشه. این روایت خاص داره که میرسیم انشاءالله الرحمن، روایتش هم نیمه معتبره، شاید به خاطر آن است که ایشون میگن احتیاط میکنن که از 6 تا تازیانه یا 7 تا بیشتر، ببخشید، یا 5 تا بیشتر نش. حالا بحث هاش رو عرض میکن. در این مسئله 3 مقامه که این مقامات ثلاث رو اجازه بدید از هم جدا کنیم. مقام اول، اصل جواز ضرب سبی نابالغ، سبی و سبیه، دختر پسر فرقی نمی کنه، ما تعبیر به سبی که می کنیم معلوم بشه منظورمون عامه. آیا جایز واقعا زدن اینها؟ زدن هم 3 رقم هست، یکی زدن برای نهی از منکرات، سبی هست زبانش آلوده حرفای زشته یا مرتکب اعمال زشت دیگر داره میشه، سرقتی یا انحرافات جنسی ضربش کنیم برای ترک منکرات، گاهی برای ترک منکرات، گاهی برای فعل واجبات تمرینن که در روایات هم داریم. بزنید مثلا سبع سنین لسلات. سوم هم برای تعلیمه، تعلیم و تربیت، مشقش خوب نکرده، درس خوب نخونده، تنبلی کرده، این در اون معنی منکرات و واجبات وارد نیست. این کمالاته، منتها کمالاتیست که باید داشته باشه دیگه. بچه بی سواد به چه درد میخوره؟ پس مقام اول در چی شد؟ اصل جواز ضرب. هل یجوز ضرب السبی اما لترک المنکرات و اما لتمرین علی الواجبات و اما لتعلیم و تعلم. یه مقامه. مقام دوم مقدارشه، چه اندازه؟ آیا به ما یقتضیه المصلحه و ما یراه الولی، یا نه ده تا و زیر ده تا، یا پنج تا و شش تا، یا سه تا که در وضعی از عادی سه تا آمده. مقدارش. سوم هم این است که بزند، ولی، حاکم، معلم. و در کنار اینم سومی هم بحث میکنیم که اگر تلفاتی بیش آمد یا جراحتی حاصل شد آیا دیه ای دارد یا دیه ای ندارد. خب این سه مقام هر سه مهمه. اصل جواز ضرب سبی برای اون امور سگانه، دوم مقدار ضربهی، سوم اون کسی که حق چنین کاری دارد و خساراتی که از اینجا حاصل می شود آیا زمانی درش هست و یا زمانی درش نیست، کسی ضامن این خسارات است یا کسی ضامن این خسارات نیست. کیفیت هم در همون مقدار که گفتیم، کمیت و کیفیت رو با هم صحبت میکنیم، الکمیه و الکیفیه. و اینم توجه داشته باشید که امروز مخصوصا در مسائل مربوط به آموزش و پرورش یه موج عظیمی هست در مخالفت با ضرب، و بسیاری هستند که به طور کامل مخالفند. حداقل میگن در مسئله آموزش پرورش در اونجا نباید باشه. حالا منکرات و نمیدونم چیزای دیگه اون یه بحثیست، اون مال دادگاه هست، در دادگاه ها زندانم برای زندان تعدیبی هم برای سبی داره، یه سبی قتل بکنه رهاش که نمی کنم. ولی در تعلیم و تربیت یه موج عظیمی هست بر مخالفت و عدم جواز، و میگن اصلا دون شأن انسان و دون شأن سبیه و کرامت سبی را از بین میبرد و شخصیتش در هم میشکند و از این قبیل تعبیراتی که دارن. برسیم ببینیم ما از دیدگاه اسلام بالاخره باید از نظر فقهی در اینجا چه بگیم، و چه بهتر که مسائل روز در لابلای این بحث های فقهی حل بشود. و اما مقام اول راجع به اصل جواز. در عبارات فقهای ما من کمتر عبارتی دیدم متعرض اصل جواز باشه. عبارات مثل همین عبارات تحریره یا قریبه به اینه، راجع به مقدار بحث میکنن، راجع به اصل جواز بحثی ندارن، اونو مفروغ عن میگیرن. به دلالت التزامیه معلوم می شود اصل جواز بحث نداری، راجع به مقدارش بحث می کنم. عبارات متعرض اصلش نشدن و استدلال برای اصلش هم نکردن. من در بعضی از کلمات عامه دیدم در کلمات خاصه خیلی اصلش مطرح نیه. حالا دو سه نمونه از کلمات فقها رو ملاحظه کنید تعبیراتو. مرحوم محقق در شرایع میگه یکرهو انیوزاد، یکرهو انیوزاد فی تعدیب السبی علا عشرت اصوات. مقدار میگه نه اصل، اصل مسلم بوده. یکره ان یزاد فی تعدیب السبی علا عشرت اصوات، 10 بیشتر نباشه. و کرل مملوک، مملوک هم مانند سبی است. صاحب جواهر در ذیل این میفرماید لم اجد دلیلا واضحا علیه. دلیل واضحی بر چی؟ بر 10 نیافتم. اصل جواز و بحث نمی کنه، راجع به 10 بحث می کنه. البته این تعبیر تعبیر دقیقی هست، صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد دقیق از تعبیراتش، دلیل داره اما دلیل واضح نیست. میرسیم یه روایتی داریم راجع به عشره، اما آیا اون روایت عشره میخوره به اینجا نمیخوره خیلی واضح نیست. اینو از جواهر الکلام جلد 41 صفحه 444 از اونجا نقل میکنیم. مرحوم صاحب ریاض چی میگه؟ یکرهو، باز همون تعبیر شبیه تعبیر جواهره با یه مختصر تفاوت، در ریاض میگه یکرهو ان یزاد فی تعدیب السبی و تعذیرهی. در تعدیب و تعذیر، معلومش تعدیب و تعذیر یه معناست. حیث یحتاج الیه، در اون جایی که احتیاج به تعدیب و تعذیر باشه. ان عشرت اصوات، ان عشرت اصوات، از 10 بیشتر نشه. الا فی حدن، الا فی حدن، مگر در باب حدود. سبی حدود نداره، لافی حد یعنی چه؟ لابد معنیش این است بالغ حدش میزنن، سبی و بیش از 10 میزنن، بهش 20 میزنن، 30 میزنن. در اون جایی که بالغ حد داره سبی رو بیش از 10 میشه زد. پس تفاوتی که کلام ریاض پیدا کرد با کلام جواهر و شرایع عمدتاً در همین بود که یه استثنایی بهش زد. همه جا تعدیب سبی منحصر به 10 نیست. در باب حدود بالغین سبی ممکن است تعذیرش 20 تا 30 تا 40 تا بشه. اینم ریاض جلد 2 صفحه 482 482. کلمات شبیه به این اون چه ما دیدیم، بعضی جاهای دیگه هم متعرض شدن همین طور است. ولی ابن قدامه مغنی، صاحب مغنی از فقهای اهل سنت، او اصل مسئله رو متعرض شده که یجوز ضرب سوی. در مغنی جلد 6، مغنی جلد 6 صفحه 133 در اونجا متعرض شد. عبارت اینه: للمعلم، این رفت توی بحث معلم، ما 3 شاخه کردیم برای مسئله ضرب سبی، که اینجا منفعت بده، که این یه شاخشه فقط. کار معلم آموزش پرورشه، کار پدر یا حاکم شهر نهی از منکراته یا امر به واجبات تمرینیه است کار پدر. این معلمو داره. للمعلم ضرب و سبیان لتعدیب، معلم میتوانه سبیان رو لتعدیب بزنه. آیا به اذن ولی؟ بدون اذن ولی؟ اینا یه بحثایی است که بعدن میاد. یعنی واقعا اگر اجازه ندن اولیا، معلمین حق دارن بزنن؟ یا بگیم وقتی فرستادش مدرسه این شاهد حال است که مطابق معمول عمل بشود، و معمول این است گاهی ضرب تعدیبی هم هست، به شاهد حال عمل کنیم. حالا اینجا جای بحثش نیست. حالا ببینیم آیا می شود این شأنیت معلم نسبت به این اینو قرینه گرفت که ولی اجازه داده، یا اصلا اجازه ولی بگیم در اینجا شاید نیست. خب اینا بحثاییست که میاد. للمعلم ضرب و سبیان لتعدیب. بعد یه عبارتی از احمد حنبل از بعضی از کلمات نقل میکنه که از احمد حنبل چنین نقل کردم: سئل احمد عن ضرب المعلم للسبيان. سئل احمد عن ضرب المعلم للسبيان قال على قدر ذنوبهم. قال على قدر ذنوبهم، به مقدار گناهش. و یتوقع یا این که اینطور بخونیم: و یتوقع به جهدهی از ضرب. یعنی چه یتوقع به جهدهی از ضرب؟ یعنی تا میتونه نزنه، تا میشود نزند. و اذا کان صغیرن لا یعقل فلا یضرب هو. اگر بچه خیلی کوچکی هست که این مسائل رو نمیفهمه، نباید بزنه. عکس اون چیزی که بعضی از پدران و مادران ناآگاه گاهی بچه شیر خورم میزنه، گریه کرده این ناراحت میشه، دو تا سیلی هم به صورتش میزنه. و اذا کان صغیرن لا یعقل فلا یضربه. و من ضرب هؤلاء الضرب، و من ضرب هؤلاء از ضرب المعذون، اگر اون ضرب معذونو بزنه، لم یزمن ما تلف. این همون مقام ثالثی است که میاد، لم یزمن ما تلف، ضامن ما تلف نیست. و من ضرب هؤلاء الضرب المعذون، مجاز، کتک مجاز، لم یزمن ما تلف. ما تلف فقط تلف نفوس نیست، گاهی زخم میشه، گاهی کبود میشه، اتلافات نفوس یا غیر نفوس. مغنی میگه ضامن نیست. این عبارت مغنی ابن قدامه بود، جلد 6 صفحه 133. خب بریم سراغ ادله ببینیم در مقام اول اصل جواز ضرب آیا دلیلی داره یا دلیلی نداره. ما سه رقم دلیل می توانیم برای این مسئله دست و پا کنیم. دلیل اول، اطلاقات احادیث تعدیب. روایاتی داریم که یکی از حقوق بچه بر پدر این است که یعدبه، تعدیبش کنه. بگیم تعدیب اطلاق داره، گاهی به نصیحت، گاهی به ضرب، مقامات مختلفه. اطلاقات تعدیب مشکل ما را حل میکنه. دو تا روایت رو درباره تأدیب سبی میخوانم. یکی روایت درست ظاهرا از همون درست فارسی گرفته شده، اسم بعضی افراد رو درست میذاشتن، آدم حسابی، درست حسابی. عن ابوالحسن موسی علیه السلام، حدیث 1:86 از ابواب احکام اولاد، جلد 15 وصایل، حدیث 1:86 ابواب احکام اولاد. احکام اولاد بعد از نکاح، در وسائل، در جواهر، این از وسائل نقل میکنیم، جلد 15. عن ابوالحسن موسی علیه السلام، موسی بن جعفر علیه السلام، قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم، حدیث معروفی است، مردی آمد خدمت پیغمبر اکرم، عرض کرد، فقال یا رسول الله ما حق ابنی هذا، نلمشه بچه‌ش هم همراهش بود، ما حق ابنی هذا، حق این چیه؟ قال تحسن اسمه، اسم خوبی بهش بذار، اسمای زشت و بد و منحرف کننده و غافل کننده و اینا نذار. داستان نامگذاری داستان مفصلی هست در روایات اسلامی و واقعا یکی از فصول تعلیم و تربیت همین مسئله نامگذاری است و ریزکاری هایی که در اسلام درباره نامگذاری آمده خیلی جالبه اگر مطالعه کنید. قال تحسن اسمه و ادبه، خوب ادبش کن، ادب اطلاق داره، به ما تقتضی المصلحه، ینصرف الى ما هو المعمول، و زعه با زاده، وعه و وعه موضع حسنا، امر از وضع یز او هست، زعه موضع حسنا، یعنی او رو در یه موقعیت سعی اجتماعی قرار بده، شخصیت بهش بده، جایگاه خوبی برای او در خانواده و در مجتمع، فیندالله درست کن. اطلاق این رو دلیل بگیریم برای مطلوب. در نهج البلاغه هم کلمات قصار صفحه 390 ببخشید کلمه 399 کلمات قصار کلمه 399 فرمود حق الولد علی الوالد، حق ولد بر والد، 399 ان یحسن اسمه و یحسن ادبه و یعلمه القرآن، اسم خوب بهش بذاره، خوب ادبش کنه، تعلیم قرآن بهش کنه. منحصر به این روایت نیست این دو روایت، بله ضرب عرض کردم کلمه ادب رو ما آمدیم اطلاقش میگیریم، بله، وقتی مطلق گذاشتن اونی که مصداق ادب در عرفه، گاهی مصداق ادب ضربه، در همه اقوام و در همه جمعیت ها بوده، گاهی اینه، نصیحتش میکنه، حرفش میزنه، گوش نمیده، گاهی سیلیمش میزنه، گاهی بوده. ادب منصرف به اون مصادیق عرفیه است، یکی از مصادیقش بگیم ضربه. من نمیگم تو این روایات ضربه، تو این روایاتی که خوندیم ادبه، ادب منصرف مصادیق عرفیه میشه، یکی از مصادیق عرفیهش قابل شک نیست که این معنا هست. حالا ببینیم، اجازه بدید فعلا اطلاقشو بپذیرید، اگر معارضی پیدا کردید چشم اطلاق عمل کنیم دیگه. علاوه بر این دلیل دوم ما نمیریم سراغ دلیل دوم، همین ادامه دلیل اوله. در ادامه دلیل اول روایتی داریم که ضربم داره، کلمه ضرب داره علاوه بر ادب غیر از ادب، و اون روایتی است که روایت قیاس ابن ابراهیم، حدیث 1 باب 85 از احکام اولاد، 1 باب 85 از احکام اولاد، جلد 15 وسائل. عن ابی عبدالله، سندش رو بعضی ها ایراد کردن ولی بعضی ها معتبره دانستن، بالاخره نیمه معتبر هستن. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام ادب الیتیم، این کلمه ادب، ادب الیتیم مما تؤدب منه ولدک، یتیم و اونچنان ادب کن که بچه تو ادب میکنه، وزربه و این ضرب، وزربه و مما تزرب و منه ولدک، ادب الیتیم مما تؤدب منه ولدک، وزربه و مما تزرب و منه ولدک. این درباره یتیمه، ولی معلوم میشه یتیم رو عطف میکنه به ولد خودت، ولد مسلم بوده یتیم رو هم میشود زد، با اینکه ضرب یتیم خیلی مهمه، معذالک اجازه میده به همون اندازه که بچه خودت رو تعدیب میکنی و ضرب میکنی، بچه یتیم هم جایزه. خب این روایاتی بود که یا کلمه ادب داشت یا کلمه ادب و ضرب هر دو داشت، و دلالت میکرد اجمالا به این که ضرب فلجمله، البته فلجمله وسعت نمیگیم، خیلی کمه مواردش، ولی فی الجمله جایزه. و اما دلیل دوم احادیثی است که در بیان مقداره، اون مقام بعده، اون مقام ثالثه که آیا چه کسانی میتوانن، اون بعده، بعد فعلا صحبتش نکنید، دست ضرب صحبت کنید. دلیل دوم روایاتی است که مقدار رو بیان میکنه، به دلالت التزامی میتوانیم اصل جواز رو بفهمیم. بعضی روایات 6 تا داره، 5 تا داره، بعضی روایات 3 تا داره. سیاتی انشاءالله روایات تعداد، بعضی روایات 10 تا داره. خب آیا نمیشود از اونها اجمالا بفهمیم که اصل ضرب مفروغ عن بوده؟ فعلا دارن بیان کمیتش رو میکنن، این هم خودش دلیل مستقل میشود برای جواز ضرب اجمالا. دلیل سوم هم سیره عقلا و متشرعه است، سیره عقلا فی الجمله هست، حالا اصل ما و زمان ما رو بذارید کنار، سیره عقلا در زمان شارع مقدس اجمالا بوده، ضربی بوده، شارع مقدس هم نهی نکرده، نگفته مطلقا نزنید، حرامه، گناهه. سیره متشرع هم بوده. فرق سیره متشرع و سیره عقلا رو میدونید چیه؟ چه دواوتی داره؟ مثل این که من نشیدم کسی جوابی بده. فرق اجازه بده، این رو باید همه بدونن، سیره عقلا به ما هم عقلا امضای شارع میخواد، سیره متشرع امضای شارع نمیخواد، امضا توش هست. عقلا به ما هم عقلا وقتی کاری بکنن شارع مقدس باید امضا کنه، ولو سکوتش دلیل بر امضا باشه. اما اگر متشرعه اونایی که مقید به دینن کاری میکنن، این معلوم میشه یدن به ید از شارع گرفتن، این دیگه امضای شارع توش هست، یه امضای تازه ای نمیخواد. از متشرعه عقلای متدینه به دینن که کارشون مواظبن مطابق دستور خدا باشه. اگر اصحاب ائمه که مواظب دستور ائمه بودن بچهش مثلا در تأدیب میزده همشون این کار معلوم میشه این از شارع گرفته بودن، چون بما انهم عقلا متعبدون به کلام شارع المقدس. این دیگه امضای شارع نمیخواد جداگانه، توش هست. هر جا گفتن سیرت العقلا حتما باید بگید بعدش ولم یرد عنه شارع، شارع مقدس رد نکرده. اما اگر گفتید سیرت المتشرعه بما هم متشرعه، اونجا دیگه امضای شارع توش هست، دیگه احتیاج به امضای شارع نداره. ما در این مسئله هم سیره عقلا داریم هم سیره متشرعه داریم. سیره عقلا برای این است که خب میکنن این کارو، کم یا زیادش اون یه بحث دیگریه، اصلش فل جمله هست. بین متشرعه هم این بوده که خب گاهی بچه‌شون رو میزدن، عالم جاهل فقیه غیر فقیه، خب میگم بوده، نمیشه بگیم نبوده اصلا. و سیره عقلا شارع نهی نکرده، سیره متشرعم که نهی شارع لازم نداره، و بنا ان علی ذلک این هم یک دلیل میشه. خب اینا ادله سگانه ای بود برای این مسئله. یکی روایت تأدیب و ضرب بود، یکی روایت بیان حد بود، یکی هم سیره متشرعه و عقلا بود. در اینجا همونطور که عرض کردم بیان این نکته لازمه که در عصر و زمان ما کسانی هستند که خب به کلی مخالفن با این، در تعلیم و تربیت میگن ضرب ممنوعه. ما هم مسئله ضرب رو به عنوان اصل در تعلیم و تربیت نمیشناسیم، ما هم میگیم مال موارد نادره. یه اصل اساسی نیست، یه قاعده نیست کتک زدن بچه، باید گفت یه استثناءه. تا اونجایی که میشود با زبان خوش انسان چیز کنه بگوید، باید با زبان خوش بگه، و اونجایی که با تشویق میشود کار کرد با تشویق، اونجایی که نشد نصیحت تشویق همه درها به روی ما بسته شد، اون وقت می رویم سراغ این، اون هم به یه مقدار خیلی خفیفی که عکس العمل مخالفی در اینجا ایجاد نکنه. یه عبارتی است در کلام امام امیر المؤمنین مولا الموحدین علی علیه السلام در وصیت‌نامه امام حسن مجتبی است، اون عبارت نشان میده که ضرب درباره بچه یا درباره انسان اصل نیست، اصل طرق دیگره. بله فل جمله مؤثر الان میگیم. بله چرا اونم اطلاقش رو کسی ممکن است بگه، یکی از طرق وقایه در بعضی از موارد خاص ضرب. عبارت علی علیه السلام این است: ان العاقل یتعظ بالآداب، ان العاقل یتعظ بالآداب، والبهائم لا تتعظ الا بالضرب. ان العاقل یتعظ بالآداب، آدم عاقل با آداب متعظ میشه، و البهائم لا تتعظ الا بالضرب. معلومه کتک مال حیواناته نه مال انسانه. این آخر نامه امام حسن مجتبی است، نامه 31 نهج البلاغه، اون آخر آخراشه، خیلی مفصله. نامه 31 نهج البلاغه اون اواخرش این نامه هست. حالا این عبارت مولا هم معنیش این است که هیچ کجا جایز نیست، یا این حمله بر غالب میشه؟ غالبا انسان عاقل رو باید با آداب، بهائم رو باید با ضرب، ولی این قاعده استثناء هم داره، یه موارد نادری پیدا می شود که در اونجا احتیاج داره این عاقلم گاهی بله ضربی لازم داره، گاهی بهائم هم بدون ضرب تربیت میشن، بهائمی هم هستن که از طرق تشویق اونها رو چیز میکنن، تعلیم تربیت میکنن، این حیواناتی که در این سیرک ها و آموزش میدن کارهای خارق العاده انجام میدن، اونها از طریق تشویق غالبا تربیتشون میکنن به اون آداب. در یه نسخه بدلی هم به جای بهائم جاهل داره، و ان الجاهل در مقابل عاقله. خب اگر جاهل باشه که دیگه مسئله مشکلی نداره، عاقل مقابلش جاهل، ولی در این نسخه معروف عاقل مقابلش بهائمه. حق در مسئله چیه؟ این است، در این مسئله هم افراد تفرید زیاد شده مثل همه کارها تو دنیا. اگر حق رو بخواهیم لا افراد ولا تفرید، نه از این طرف افراد کنیم که بگیم دست بهش نزن، به قول معروف تلنگرم بهش نزن، هیچ، اونم احساس امنیت رو بکنه خیلی کار انجام بده. این شبیه این افرادی هست که در باب قصاص در دنیای امروز هست که میگن به هیچ وجه نباید در مقابل اعدام اعدام بشه، و همینم منشأ زیادی قتل و جنایت شده، اخیراً هم پشیمان شدن دارن بر میگردن. همین تازگی یکی از اساتید دانشگاه ها نقل میکرد، میگفت یه رجعتی به سوی خشونت درباره مجرمین در دنیای امروز داره پیدا میشه، و یواش یواش به ما حق میدن که اگر در اسلام یه مقدار در بعضی از مجازات ها خشن برخورد می شود، اینا فهمیدن که اون ملایمتی که درباره زندانیان و مجرمان اینا کردن نتیجه معکوس در جوامع داده و جوامعشون داره سخت آلوده می کنه. یه رجعت و بازگشتی شروع شده هم در اروپا هم در آمریکا در جاهای مختلف، یه خود شدت عمل درباره مجرمین. به هر حال نه از این طرف بیفتیم که بگیم مطلقا لا یجوز، نه از اون طرف که در مقابل هر چیز ها. خب اون در مورد سوی نیست، ما در باره سوی داریم بحث میکنیم، خودش یه مشکل مهمی هست که در بارش باید بحث بشه در جای خودش. اجازه بده بحثمون سوی و سوی هست. صحبت این است در اینجا افراد که هیچ جایز نیست، این بی خوده. تفریط هم که بگید بزن، پاشو چپ و راست گذاشت باد زد، اینم مسلم درست نی. ما میگیم از مجموعه ادله استفاده میشه که اصل بر زدن نیست، یتعظو بالآدابه، ولی گاهی موارد استثنایی میشود که اونجا جای مجازات میشود. هذا تمام الکلام فی المقام الاول، و کلام در مقام دوم و سوم ان شاء الله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.